به عنوان تأیید مؤمنین در یک جا درباره تأیید مؤمنین فرماید که اولئک که کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه، خدا ایمان را در دلهای اونها ثبت کرد و اونها را به وسیله روحی از خود تأیید کرد. مقصود روح در اینجا چی؟ آیا مقصود همون حقیقتی که در عرض ملائکه ذکر می شود، یعنی او را معید اینها قرار داد، یا مقصود یک حالت معنوی، یک القاء معنوی به قلوب مؤمنین، یک نور معنوی بر قلوب مؤمنین که فرود بیاد؟ همون در قرآن روح نامیگن، مثلا الهام خداوند به قلب اونها فرستاد، قدرتی و قوهی به قلب اونها فرستاد و همون را روح الهی مینامد. یک تأیید می که از ناله خدا را دیده است، او را روح الهی مینامد که باید نیست همین دومی باشد. یکی دیگر در مورد مریم است. اون وقتی که حالا ما میگیم فرشته، حالا یا فرشته یا یک حقیقت غیر از فرشته، اونجا که مریم بنابر اون چی که قرآن تصریح میکنن که حامله شد، ولی نه از یک مرد و نه از یک انسان، و بلکه خداوند حالا بگیم یا فرشته یا حقیقتی هر چیزی را فرستاد و او به شکل خاصی این آمادگی را در او به وجود آورد. تعبیر این است فرسلنا، اینجا باید اونجا که به سر حیات بخشی در کار است با کلمه روح آمده است، فرسلنا الیها روحنا، ما روح خود را فرستادیم به سوی مریم. فتمثل لها بشرا سویا، او در نظر مریم متمثل شد به صورت یک بشر معتدل. خود تمثل لها بشرا سویا نشان میدهد بشر نبود، ولی به صورتی یک بشر ظهور کرد بر مریم. اینجا هم باز ارسلنا الیها روحنا که خب بعید نیست بگیم این همون مثلا روحی که در آیات دیگر با ملائکه ردیف قرار داده شده است، قرآن بخواد دیگه همون را ما فرستادیم. یکی دیگر از مواردی که تعبیر روح در قرآن آمده است، اونجایی که درباره انسان و یا انسانها به طور کلی آمده است، درباره آدم که البته از مجموع آیات معلوم می شود که اختصاص با آدم عمل ندارد. ثم سواه و نفخ فیه من روحه، سپس او را تکمیل کرد. تکمیل میگن معنی من تعبیر کردن و تکمیل کردن، ظاهر این است که پس از اون که خلقت جسمانی آدم را تکمیل کرد، از روح خود در او دمید، از روح خود در او دمید. در آیه دیگه اون هسته در آیه با همون آدم اول، که ادا سرده او و نفخت فیه من روحی فقر لهو ساجدی، وقتی که او را تکمیل کردم و از روح خودم در او دمیدم، پس شما او را سجده بکنید. خب این هم نوارد هنو دقات آیات دیگر زیاد است در قرآن که کلمه روح اطلاق شده خیلی زیاد است، کلیات شما خیلی زیاد شده که در آیات مختلف قرآن همین آمده، ظاهرا هم در سوره های مکیه آمده، هم در سوره های مدنیه آمده، و حتی همین سوره بنی اسرائیل که آیه یسألونک که عن الروح آمده، خود این سوره رو سوره مکیه میدانند. در این سوره این مطلب آمده که یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، از تو پرسش میکنم درباره روح، بگو روح از امر پروردگار من است. که در اینجا باید مسئله مطرح شده که اولا مقصود از روح چیز در اینجا که سوال کردن، بعد این جواب چه جور جوابی، آیا این جواب به اصطلاح جواب دادن است، واقعا جواب داده، جواب حقیقی رو خواستن در اینجا بیان کنن، یا خواستن بگویم این که شما سوال نکنید درباره این. این چیزی نیست که شما بتونید با اصطلاح تعریفی براش بکنید که شما بتونید به ماهیت و حقیقت این پی ببرید. خب راجع به هر جهت من نمیدونم که توی مفسرین همچه قولی هم هست یا نیست، بله هم عرض می کنم که مفسرین در این زمینه اختلاف کردن که این روحی که مورد سوال هست یعنی که چی بوده که مورد سوال بود. بعضی گفتن که همین که چون در بعض آیات دیگر قبلا آمده بوده نام روح در عرض ملائکه، این سوال به وجود آمده آخر روح دیگه چی؟ این روحی که غیر از ملائکه هست اون دیگه چی؟ پس مورد سوال بوده. بعضی گفتن که نه، مقصود از روح در اینجا خود قرآن هست، همون کسانی که ولقد اوحینا الیک روحا من امرنا را گفتن مقصود از روح خود آیات قرآن هست. اینجا هم وقتی سوال کردن یسالون عن الروح در باره قرآن وقتی از روح سوال میکنن بگوین از امر پروردگار است، یعنی امری که از نهی پروردگار نازل شده. بعضی هم گفتن که مقصود از روح در اینجا جبرئیل است، اینها همون کسانی هستن که روح العلیم و روح القدس را مساوی با جبرئیل میدونن و گفتن که روح هم در هر که در قرآن آمده است مقصود جبرئیل است، حتی که در عهد ملائکه مقصود قرار گرفته مقصود جبرئیل است. پس وقت سؤال کردن یسالونک عن الروح یعنی از مالیت جبرئیل، این که اسمش برده میشود حامل وحی است نازل میشود بر پیغمبر با پیغمبر سخن میگوید، گفتن آقا این چیه، این چیه، این اینو برای ما تعریف بکن. بعضی ها هم گفتن که مراد از روح در اینجا همین روح انسانی که در اون آیات آمده است و نفخت فیه من روحی و مقصود روح انسانی، سؤال از روح انسان کرده که مقصود چی و جواب داده شده است که من علاقه دارم. بعضی دیگر که خود ایشان این نظر رو انتخاب می کنن این است که نه، اینها سؤال از یک روح به معنی خاصی سوال کنندگان می دیدن ذکر روح در قرآن زیاد آمده است. یک جا یوم یوم روح بل ملائکت خفن، یک جا یوم نزل الملائکت بر روح من امری علامه یشا من عباد بن عباده، یک جا دیگر لعیده هم به روح من، و که خیلی هم در قرآن کلمه روح آمده است. دیدن که این کلمه خیلی استعمال میشه بدون اینکه چیزی ازش بفهمن و از جمله در مورد انسان استعمال شده است. گفتن آقا این روح چیه که میگید روح، روح در انسان روح، نمیدونم که در پیغمبران روح، روحی در مقابل ملائکه، این چی؟ که جواب آمده من ول روح من امر رب. ایشان خودشان معتقد هستن که این جواب همون جواب واقعی، نه جوابی که در واقع این است که سوال نکنید در این موضوع. یه تغییر یه رفت یکی از استادهایی با میکرد اینجور تغییر میکرد بارتر که ایشان تقریبا در اینجا تغییر میکنند، میگفت تعریف شیء یا به علل داخلیت یا به علل خارجیه. یعنی یک شیء را ما اگه بخوایم تعریف بکنیم یا به اجزایش او را تعریف میکنیم یا به علل، یعنی که اونا را میگن علل داخلی علل درونی، یا به علل بیرونی تعریفش میکنیم، یعنی اون را به فاعلش تعریف میکنیم یا به نتیجهش تعریف میکنیم. مثلا یکی از ما این پرسه که این قالیچه چیست؟ گاهی وقتی بخواییم قالیچه را برای او بیان کنیم میگیم آه این مثلا مجموعی از تنبه یا تشمه که این به چه شکل آمدن به صورت نخ را آوردن و بعد این نخ ها را به مثلا اینجور رنگ کردن و بعد هم اینجور باختن، ماده و صورت که ذکر میکنیم از چی به وجود آمده و به چه شکل و به چه صورتی در آمده. ای که میگه قالیچه چیست؟ یعنی همچه ماده ای که به همچه شکل صورتی در آمده. گاهی وقتا ما قالیچه را بخواییم تعریف بکنیم به غرض و فایدهش تعریف میکنیم. میگه آقا این قالیچه چی؟ میگم قالیچه یعنی چیزی که درست کنن برای این که روش بنشینن، یک شیعی که اینجوری باشه درست کنن که روش بنشینن، یعنی گرفتن یک چیزی باشه پر کنن روی زمین و در روی این بنشینن. مثل اینکه از منطقه چراکی میگم اون چیزی که در تاریکی به وجود میارن برای این که از نورش استفاده کنن، یعنی تکیه من در تعریف روی خاصیت بشه روی اثر شد. و گاهی از اوقات ما یک شیء را به فاعلش تعریف میکنیم، البته اینا مواردش فرق میکنه، موارد سوال فرق میکنه و موارد جواب هم فرق میکنه. مثل این که کسی میگه این میگه این چیست، میگه این اثر آقای طباطبایی. تعریف بدون اینکه از محتوای این کتاب چیزی گفته باشیم که این موضوعش چیست، محتواش چیست، و بدون اینکه اون هدف و غرضی که از تعریف این کتاب به وجود آمده باشد بیان کرده باشیم، این را فقط از راه فاعلش معرفی میکنیم، که البته هیچ یکی از این تعریفات به تنهایی میگویند کامل نیست، نه تعریف به علت فاعلی، نه به علت غایی و نه به علت مادی و جوری، هر کدام به تنهایی باشه کافی نیست. تعریف کامل اونیست که هم علل داخلیه یک شیء را بیان بکنن و هم علل خارجیه، فاعلش بیان کنه، غایتش هم بیان کنه، اجزاء تشکیل دهندهش هم بیان کنه. خب حالا اگر یک امری دقیق بود اساسا اجزاء نداشت، جزء نداشت، ما او رو دیگه نمیتونیم تعریف به اجزایش بکنیم. همچنان که اگر یک شیء غایت نداشت، یعنی او برای یک غایت دیگری به وجود نیامده است، یا حتی غایتش با فاعلش یکی، باز او را از راه اثر و غایتش هم نمیتونیم تعریف بکنیم. عمرن اگر فاعل داشته باشه تنها، یگانه راهی که ما میتونیم او را تعریف بکنیم اینه که او را به فاعلش تعریف بکنیم، که اگر یک شیء فاعل هم نداشته باشه، جزء هم نداشته باشه، غایت هم نداشته باشه، طبعا غیر قابل تعریف هست. و به همین دلیل ما خدا را نمیتونیم تعریف بکنیم. تعریف یک تعریف واقعی ها، تعریفی که همچین ذاتی به اصطلاح باشه، از راه اثر خدا را که اثر غیر از غایت هست، ما از راه اثر خدا را میتونیم بشناسیم، ولی خدا را نمیتونیم تعریف بکنیم. تعریف و اون معنی که از شاید دیگر تعریف میکنم، چون خدا نه جزء داره که بگیم که خدا اون چیزیست که از فلان شی و فلان شی به وجود آمده، نه فاعل داره بگیم خدا اون چیزیست که فلان شی او را ایجاد کرده، و نه غایت داره بگیم خدا اون چیزیست که برای فلان هدف او را به وجود آوردن. و طبعا هیچ یکی از اون چیزها، اون چیزهایی که در باب تعریف ازش استفاده میشود، در مورد خدا نمیشود از اونها استفاده. گفتم در مورد روح وقتی که سوال کردم، اون چیزی که قرآن او را روح میداند، او فرق این اجزا که ندارد. وقتی سوال کردن آقا در باره روح برای ما سخن بگو، و اجزا که ندارد، بگه روح اون چیزی که از فلان شی و فلان شی به وجود آمده، و روح برای یک غایتی به وجود نیامده، یا لااقل برای غایتی که اون شخص اون غایت رو بشناسد. اون غایتی هم که اگر روح برای اون به وجود آمده از خود روح مزیدتر است، غایتی نه که بازگردد به سوی خداوند، بزرگ خدا درست میشناسه، که یعنی بازگرد به سوی خدا رو نمیدونه کی هست. پس یگانه راهی که باقی میماند اینه که روح را به خدا تعریف بکند. روح از امر پروردگار است، اون چیزی که امر پروردگار است و ناشی از امر پروردگار است. اون شخص این مطلب رو بیان میکرد، ولی البته این بیان یک مقدمه میتونه باشه، ولی بیان کاملی نیست. تکمیل اون بیان به نظر من به مطلبی که ایشان در اینجا بیان کردن، که البته قبل از ایشان این مطلب رو دیگران هم گفتن. با اون مطلب این است که آقای مهندس هم به این نکته تا حدود زیادی در این کتاب توجه کردن، و او این است که کلمه امر در قرآن اونجا که به خدا نسبت داده بشه، نه اونجایی که به خدا نسبت داده نشه. خب گاهی وقتا مثلا امر در قرآن آمده به ما نسبت داده شده، مثل این که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اونجا برداشتن کسانی که صاحبان امر شما هستند، در واقع متصدیان امر شما، نه اونجا مسئولین. یا در جاهای دیگری هم مثلا کلمه امر به اشیاء نسبت داده شده، نه. ولی کلمه امر اونجا که به خدا نسبت داده می شود، امر الله، امر او، هر وقت گفته می شود، وجهه انتصاب اشیاء به خدا مستقیما بدون دخالت عامل زمان و مکان، یا به عبارتی که این آیه میگن وجود دعی اشیاء است نه وجود تدریجی. برخلاف خلق که هر وقت در قرآن کلمه خلق را نام میبرد، ایجاد تدریجی نظر به ایجاد تدریجی اشیاء دارد. آسمان و زمین را خداوند در شش روز، حالا مثل شش روز هر چی میخواد باشه، خدا خلق کرده. خدا رزقی است که دختر را در رحم به صورت علقه در آورد، علقه را به صورت مضغه در آورد، مضغه را اون وقت استخوان‌ها کرد، بعد استخوان به چنین کرد. کلمه خلق هر جا گفته می شود در قرآن، عنایت به وجود تدریجی اشیاء است، یعنی اشیاء از اون جهت که ارتباط دارند به علل زمانی و طبعاً